جلسه 27 از مبحث حال خوب رمضان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این چند شب باقی مانده از ماه مبارک رمضان رو درباره حال بسیار خوب صحبت کردیم. حالا به هر حال خارج شدیم از ماه مبارک رمضان و آن همه نورانیت و صفا و لطف رو خدا از ما گرفت با شب عید فطر که شبی است بسیار نورانی مواجهیم. انشاءالله امشب رو بتونیم بهره برداری بکنیم. در این آخرین مجلس این گفتگو میخوایم به راههایی بپردازیم که انسان رو میتونه به حال خیلی خوب برسونه. حال خیلی خوب ناشی از دو امره، یکی این که ما به شدت به خدا علاقه پیدا کنیم و به اولیاء خدا همچنین، که اصلا علاقه به اولیاء خدا راه علاقه پیدا کردن به خداست، و اگر علاقه به خدا هم پیدا بکنیم این نعمت بزرگ نصیبمون بشه، طبیعتا باز به اولیاء خدا علاقه وافری پیدا خواهیم کرد. غیر از این علاقه، زیبایی ایمان رو درک کردن طبق آیه کریمه قرآن، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، درک زیبایی ایمان خیلی هیجان انگیز میکنه. مواجه شدن با دین رو، مواجه شدن با ایمان رو، چون در دینداری دائما شما ایمانتون مورد امتحان قرار میگیره. چرا میفرماید حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم؟ خدا ایمان رو در دل شما محبوب و زیبا قرار میده. مثلا نمیفرماید دین، از کلمه دین چرا استفاده نمیشه، از کلمه ایمان داره استفاده میکنه. ببینید ایمان یک تعلق خاطره، ایمان چیزیست از جنس گرایش ها، اون چیزی که لذت بخشه ایمانه. دینداری یعنی عمل به اقتضاء ایمان، و خود دینداری اگر منهای ایمان باشه لذت بخش نیست. دینداری از این جهت که تجلی ایمانه خیلی زیبا میکنه صحنه رو و خیلی عزیزه برای انسان. شما دائما در زندگی دینداریتون داره مورد امتحان قرار میگیره که آیا دیندار هستید یا نه. هر موقع دینداری میکنی در واقع عمل شما مورد امتحان قرار نگرفته، دل شما، گرایش شما، ایمان شما مورد امتحان قرار گرفته. و وقتی یک رفتار دیندارانه و متدینانه انجام میدید، به اون ایمانتون پاسخ مثبت دادید، بعد اون ایمان، اون حس پیوند و تعلق خاطر و اعتماد و اطمینان نسبت به خداوند متعال، اونه که لذت بخشه برای انسان و شیرینی و حلاوت ایجاد میکنه. در این نمونه از روایت شما ببینید، میفرماید که نگاه حرام یک تیریست از تیرهای زهردار شیطان. خب تیر مسموم از تیرهای شیطان هست. میفرماید فمن ترکها خوفا من الله اعطاه الله ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. هر کسی این نگاه حرام رو ترک بکنه به خاطر ترس از خدا، به خاطر حساب بردن از خدا، به خاطر اینکه خدا خوشش نمیاد، من دوست ندارم خدا رو در واقع ناراحت کنم از خودم، میفرماد هر کسی نگاه حرام رو ترک بکنه، خدا چیکار میکنه؟ یجد و حلاوته اعطاه الله ایمانا یجد و حلاوته فی قلبه. خدا یه ایمانی بهش میده که شیرینی این ایمان رو در قلب خودش احساس میکنه. ایمان وقتی مورد امتحان قرار میگیره، وقتی شما ایمانتون رو محک میزنید در سر عمل، در دینداری و میبینید ایمان هست الحمدلله، پاش فداکاری میکنید، تازه از اون به بعد شیرینی ایمان چشیده میشه. حالا اگر شما ایمانتون رو با فداکاری های بزرگ توأم بکنید، طبیعتاً لذت بیشتری از ایمانتون میبرید، طبیعتاً اون حال بسیار خوب در اثر ایمان، در اثر لذت بردن از ایمان، دوست داشتن ایمان، درک زیبایی ایمان پدید میاد. خب ببینید، حال بسیار خوب دو تا اتفاق رو باید در بر داشته باشه. یکی این که شما به علاقمندیاتون رسیدید یا نزدیک شدید، یکی این که با یک زیبایی مواجه شدید. این زیبایی ایمان یعنی چی؟ ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو محبوب و زیبا قرار میده در قلب شما. زیبایی ایمان مال کجاست؟ اون وقتی که شما به خاطر ایمان یه عمل خاصی رو انجام میدید که درش یه نوع فداکاری هست، در اون عمل یه نوع از خودگذشتگی به معنای عمومی کلمه هست. در واقع هر کاری میکنید از خودگذشتگی نیست، به خود رسیدن به معنای حقیقی کلمه، منتها از خودگذشتگی به معنای این که از اسافل وجود خودتون گذشتید، از چیزهای پست و پلشت گذشتید. وقتی شما فداکاری میکنید زیبایی ایمان رو میبینید. زینه فی قلوبکم، خدا زیبایی ایمان رو به انسان نشون میده. ما زیبایی ایمان رو کجا میتونیم ببینیم؟ شما تو این فیلم ها، تو این سریال ها، تو این قصه ها، زیبایی ترین صحنه ها کجاست؟ اونجایی که میبینید یه نفر علی رغم وضع طبیعی یه کار قهرمانانه انجام داد، یه کار حماسی، یه کار توأم با از خودگذشتگی، یه کار فوق‌العاده‌ای که آدم های معمولی انجام نمیدن، آدم کیف میکنه. یا آدم دیگه هست، خیالی هم هست، دروغی هم هست، میدونی فیلمه ولی کیف میکنی، لذت میبری، زیبایی رفتارشو میبینی. مثلا ببینید یه نفر یه سکه‌ای داره، یه سکه نمیدونم الان دیگه آخرین سکه های ما مثلا 10 تومانی باشه، چقدری باشه، یه پولی داره. حالا شما سکه نگو، بفرمایید که پول اسکناس مثلا، 1000 تومانی داره، 1000 تومانی میده به فقیر. این هیچ اتفاق خاصی رو رقم نمیزنه، ولی یه وقتی این 1000 تومانی رو میذارن توی داستانی، تو این داستان یه کاراکتری رو تعریف کردن، شما آشنا شدی با زندگی این شخصیت، به مرور این شخصیت رو آوردن تا به 1000 تومانی رسیده، الان همه هستیش این 1000 تومنه، محکم تو دستش گرفته، داره از خدا تشکر میکنه، خدایا ممنونتم، این 1000 تومانی خیلی به موقع بود. بعد یه دفعه میرسه به یه کسی که باهاش قبلن دشمن بوده، اون با این دشمنی کرده، ولی الان نیازمندتر از اینه برای اون 1000 تومانی. یه دفعه میبینی این 1000 تومانی رو میذاره برای اینو میره. خب همه تو سینما براش کف خواهند زد اگه تمیز از آب در بیاد این صحنه، نگن شعاریه. 1000 تومانی که کف زدن نداره که، حالا خیلی هم ممکنه به یک فقیری 1000 تومن بدن، ولی شما میگی نه، این برای این موقعیت خیلی ویژه بود. لذا انگیزه و اون نگاهی که پشت سر عمل هست و اون اتفاقی که رقم خورده در روح اون فرد تا این کار رو انجام بده، اونا زیبا میکنه این عمل رو. زیبایی ایمان به چیه؟ به این که انسان رو وادار میکنه به یه کارایی که خدا، فقط به خاطر خدا داری انجام میدی. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، جبرئیل امین میاد بالای آتش، میفرماد کمکی از من میخوای بگو من انجام بدم. فرمود که من کمکی از تو نمیخوام، خود خدا شاهده و اگه بخواد میتونه منو کمکم بکنه. وقتی که حضرت ابراهیم اینو به جبرئیل میگه خب این خیلی زیباست، ایمانشو به خدا داره نشون میده. شما این فیلم رو اگه بتونید بسازید، اگه بتونید این صحنه رو خوب از آب در بیارید و مقدماتش فراهم شده باشه برای این لحظه، برای کافرها هم نشون بدی کف میزنن براش، میگن عجب ایمانی، باریکالله. ببینید زیبایی ایمان خودشو نشون داد، زیبایی اعتماد به خدا علی رغم علائمی که شما در واقعیت دارید میبینید، زیبایی فهم عمیق از احکام الهی که این احکام چه فوائدی دارن همه مردم نمیفهمن، ولی شما فهمیدید این حکم الهی خیلی حسن و خوبی داره، رفتید اون رو انجام دادید، اینا زیباست. ببینید تو این فیلم های سینمایی چیا زیباست، احسا کنید، باهوش بودن، فهیم بودن، پیشبینی کردن، نمیدونم، همه اینا زیباست، از خودگذشتگی به خاطر یک اعتماد، اینا زیباست دیگه، مثلا مردم سرگرم میشن با این حرفا، مردم خودشونو مشغول میکنن، تفریح میکنن با این حرفا، حالشون خوب میشه، اینو تو زندگی کس دیگه میبینن. حالا اگر اینو تو زندگی خودت ببینی چی؟ پس ایمان میتونه برای انسان زیبا باشه. یعنی چی ایمان برای انسان زیبا باشه؟ یعنی تو در اثر ایمان یه کاری رو انجام دادی که معمولا دیگران این کار رو انجام نمیدن، زیباییشو نشون میده. حالا برای اینکه این زیبایی ایمان رو درک کنیم باید چیکار کنیم؟ باید به خاطر خدا فداکاری های بزرگ بکنیم. مثلا ما نماز میخونیم در طول روز، فداکاری خیلی بزرگ میکنیم؟ نه، زیباییش هم درک نمیکنیم. بذارید یه مثال بزنم. شهید بابایی خب خلبانی بود که تو آمریکا آموزش میدید، خلبانها رو زمان طاغوت میفرستادن آمریکا آموزش ببینن. ایشون هم یه جوان شایسته‌ای بود، بالاخره رفته بود تو این سلک، ظاهرا تنها کسی بوده که اونجا نماز میخونده یا پنهان نمیکرده نماز خوندنشو. به فرمانده اون پادگان میگن که خب یک در واقع افسر ایرانی هست، حالا افسر یا هر چی بهشون میگفتن، تو آموزشگاه که نماز میخونه، شما او رو دعوت کنید، بهش بگید که این کارا رو بذاره کنار، ارتش طاغوت جای نماز خونا نیست. بعد این فرمانده ایشونو دعوت میکنه، میگه بلند شو بیا. داشته ایشونو مؤاخذه میکرده که تو چرا نماز میخونی؟ ارتش ها جای دینداری و اینجور خرافات نیست. عتاب و خطاب نسبت به آقای بابایی. آقای بابایی رو ساعت میبینه اذان شد، حالا باید جواب این آقا رو بده، بعد مقیدم بوده سر وقت نماز بخونه. میگه خب من چیکار کنم الان؟ روزنامه رو به جای اینکه جواب بده به افسر ارشد اون پادگان، از رو میز ایشون برمیداره، قبله رو تشخیص میده، وای میسه نماز بخونه. میگه چیکار میکنی تو؟ دیگه جواب نمیده ایشون، وای میسته تا نمازش تموم بشه. میگه چیکار میکردی تو؟ اون نمازی که تو میگی من خوندم، من دارم بهت میگم نخون، خدایی که بالا سر من هست به من دستور داده بزرگتر از توه. میگه این افسر به جای اینکه ایشون رو تنبیه کنه، در مقابل رفتار ایشون تواضع میکنه، میگه به من گفته بودن به خاطر نماز خوندنت تو رو اخراجت کنم، ولی زیبایی ایمان تو من دیدم. به ادبیات این بحث ای بخوایم بگیم، و دیگه من ازت دفاع میکنم، برو نماز تو بخون هر موقع خواستی، من نمیگذارم کسی تو رو اخراج بکنه. حالا زیبا هست یا نه؟ ببینید، پس ایمان پشت سر یه رفتاری قرار بگیره که فداکارانه است، که خاصه، که ایمان خودشو برجسته نشون بده، زیباییشو نشون میده. بعد این زیبایی رو هر کسی لمس بکنه حالش خیلی خوب میشه، حتی این زیبایی رو در رفتار کس دیگه ببینی حالت خوب میشه. خب حالا چیکار کنیم زیبایی ایمان رو درک کنیم؟ از این طرف بگیم بیایم در اثر ایمان کار فداکارانه بزرگ بکنیم. بذارید لذت ایمان رو درک بکنیم. این فرماد نگاه حرام اینو ترکش بکن. خب اینو ترکش بکنی زیبایی ایمان، ببخشید شیرینی ایمان رو میچشی. واقعا هم همینطوره. حالا اینجا ایمان به خداست. گاهی از اوقات شما میبینید این ایمان ها تو مراتب مختلف تو زندگی تو افراد دیده میشه، تو فیلم های سینمایی مثلا اینها رو به نمایش میذارن، مردم تحسین میکنن. یک شهید وقتی به شهادت میرسه، وقتی عاشق شهادته، یه زیبایی در قلب انسان ایجاد میکنه. مثلا شهید سلیمانی چند سالی بود طبق نظرسنجی هایی که داخلی ها و خارجی ها از ملت ایران میکردن اخبارش به ما میرسید، محبوب ترین شخصیت با فاصله نسبت به دیگر شخصیت های جمهوری اسلامی شهید سلیمانی بود. بعد ایشون گریه میکرد، اصرار برای اینکه شهادتش داره دیر میشه. خب این عادی نیست، زیباست. اینو به هر کسی بگی زیباییشو درک میکنه، لازم نیست حتما دیندار باشه. زیبایی کجا دیده میشه؟ زیبایی موجب میشه که حال آدم خوب بشه. حالا بنده دارم چی عرض میکنم؟ میگم خود شما قهرمان داستان و سریال زندگی خودتی. بین خودت و خدا این زیبایی ها رو خلق کن، حالت خیلی خوب میشه. حالا چی مهمترین عامل زیبایی هایی گفتید؟ ترک گناه. گناه به طور طبیعی آدم دوچارش میشه، ترک اون میشه چی؟ عامل زیبایی. انجام ثواب های خیلی بزرگ میشه عامل زیبایی. معمولا آدم ها نمیتونن این فداکاری های بزرگ رو بکنن، این هم میشه عامل زیبایی. از این دوتا مهمتر طاعت خدا و ترک معصیت که اگه خاص باشه، در یک موقعیت خطیری باشه، زیباست. غیر از این دوتا یه صحنه دیگه هم هست زیباست که از این دوتا زیباییشون بیشتره، اونم اخلاصه. که مثلا کسی مثل شهید ابراهیم هادی در یه جمله طلایی که خلاصه میشه کرد زندگی اونو، میگه که اشکال ما اینه که این کارا رو به خاطر خدا نمی کنیم. راست میگه. شاید خیلی ها خیلی کارهای خوبتر از شهید ابراهیم هادی انجام داده باشن و اصلا روال زندگیشون باشه که این کارهای خوب بکنن، ولی اون اخلاص در شهید ابراهیم هادی قوغایی کرد. شما در رفتارهایی که به خاطر امر خدا انجام میگیره، علی رغم روال طبیعی خودش رو نشون میده به صورت برجسته، زیبایی میبینید. مثلا یک کسی در عراق میگفت روستایی که متعلق به ما بوده، فامیلامون اونجا، زن و بچه من اونجا بودن، این محاصره داعشی ها قرار گرفت. اومدم تو بغداد، یه جایی که جمعی از این فرماندهان نشسته بودن، به هر کی گفتم گفتن اونجا اقلیم کردستان از طرفی، آمریکایی‌ها از طرفی گفتن منطقه ممنوع است، نباید وارد بشید. به نوعی آمریکایی‌ها در واقع چتر حفاظتی گذاشتن برای عملیات داعش. هرچی بهشون میگفتم آقا اینقدر زن و بچه اسیر خواهد شد، اینقدر سر بریده خواهد شد، میگفتن خب نمیتونیم کاری بکنیم. و من به شدت دل شکسته و غمگین و افسرده، یعنی داشتم تصور میکردم که امروز فردا اینا بریزن تو روستا و این مقاومت شکسته بشه و اینا خب همه تسلیم میشن و اونا هم سر میبرن. میگه یه دفعه سردار سلیمانی اومد تو اون جمع فرماندهان، با همه سلام علیک کرد، با منم سلام علیک کرد. بعد به من گفتش که تو چرا حالت گرفته است؟ گفتم خب من یه بدبختی رو ازش خبر دارم، به خود منم ربط داره. و فرمود نه بگو. دیگه نمیخواستم بگم به ایشون، چون فرماندهان بومی و محلی همه من ناامید کرده بودن، دلایلی گفته بودن که خب نمیشد این دلایل رو ازش عبور کرد. ولی داستان رو ایشون اصرار کرد، من گفتم. فرمود کجاست آدرسش؟ اینجا اینجا. فرمود بی خود میگن، آمریکایی‌ها غلط کردن، بریم اونجا رو آزاد میکنیم. آقا اقلیم کردستان چی؟ بریم اونجا. من نمیگم محاصره، من خودم میام. آقا ما رفتیم. آقا کجا داری میری؟ فرمود من خودم میام که بردارن با من بیان. همه جا پیچید که سردار سلیمانی داره میره اونجا. گروه های مختلف از این ور اون ور اومدن چریکی، هرچند تعدادشون کم بود ولی با عزم راسخ اون روستا رو از محاصره نجات دادن، اونا رو تار و مار کردن و این بچه ها نجات پیدا کردن. خب کسی که این خاطره رو میگه، این حماسه رو داره برای ما نقل میکنه، میبینه این زیبایی رو. تسلیم روال طبیعی نشده شهید سلیمانی، برای ما نقل میکنه. ما تا اونجایی که درک کنیم ماجرا رو، زیباییشو میفهمیم. ببینید انسانها اسیر این زیبایی ها هستن، با این زیبایی ها حالشون خوب میشه. کسی که با این زیبایی حالش خوب میشه دیگه به این سادگی با امور پست و پلشت دنیایی حال نمیکنه اصلا. اصلا اونا دیگه به چشمش نمیاد. حالش با فداکاریه، حالش با از خودگذشتگیه، حالش... من یه نکته ای رو به شما بخوام عرض بکنم از حال خیلی خوب. رزمندگان در دوران دفاع مقدس برمیگشتن شهر، نزدیک بود افسرده بشن به صورت حاد، اصلا نمیتونستن تحمل کنن. میگفتن ما اینجا نمیتونیم تحمل بکنیم. برمیگشتن به سرعت، دوباره برمیگشتن. حتی بعضی هاشون به خاطر کار و زندگیشون با اصرار می اومدن، مرخصی می گرفتن یا تسویه می کردن. بعد از یه مدتی دیگه نمیتونست زندگی کنه. می گفت اونجا من هر لحظه در معرض فداکاریم، من اون زندگی رو نمیتونم زیباییش رو ترک کنم. واقعا فضای جبهه کشش داشت. همین الانم در دوران دفاع از حرم و این رزمندگانی که میرن، من بارها بینشون رفتم، مراوده باشون داشتم، میدیدم همون حال و هوا هست. چرا؟ چون اونجا فداکاری هست، چون اونجا زیر گلوله رفتن هست. اصلا آدم از خط مقدم که بر میگشت دیگه در معرض گلوله خوردن نبود، حالش گرفته میشد. آقا اینجا امنیت، راحت باش. اونجا لذت میبرد، اونجا هیجان مثبت داشت. چرا؟ چون در معرض فداکاری بود. اصلا خود مقاومت کردن و ایستادن اونجا براش یک فداکاری بزرگ بود. خب پس عمل کردن به دستورات الهی در لحظه های حساس، در موقعیت های خلاف روال طبیعی، زیبایی می آفرینه. حالا این کارا رو بکنی، بخوای اینو پنهان نگه داری و بگی من نکردم و قدردانی نخوای بشی و قدردانی نشی و لبخند بزنی، زیباییش فوق‌العاده میشه، اصلا چند برابر خواهد شد. کی دنبال حال خیلی خوب میگرده؟ حال خیلی خوب اینجاست. اخلاص. وقت مقام معظم رهبری در مورد شهید سلیمانی چی میفرماید؟ میفرماید هر جا بنا بود ازشون تعریفی بشه، بنا بود ازشون تمجیدی بشه، خودشو پنهان میکرد. منم نمیزد، این کارها رو من کردم نمی گفت. باید دیگران می فهمیدن که این اتفاقها، همه پیروزی ها و نصرت ها، اینا همه زیر سر ایشونه، داره ایشون مدیریت میکنه، ولی پنهان میکرد تا میتونست. زیبایی به اینهاست. اوج حال خوب در اخلاصه. اوج حال خیلی خوب. حالا یه روایت برای شما بگم. ببینید انصافاً زیباییشو درک میکنید یا نه؟ و خودتون برید در سریال زندگی خودتون که دارید زندگی میکنید قهرمان داستان خودتون بشید. اینا رو اجرا کنید تو زندگیتون. برای همه تون پیش میاد. برای شما ممکنه پیش نیاد مشهور بشید. برای شما ممکنه پیش نیاد یک مجاهدتی که تأثیر شگرف بین المللی یا جهانی بگذاره یا تأثیر بزرگ اجتماعی بگذاره براتون پیش بیاد. ممکنه یه خانم خانه‌دار چه زمینه ای داره برای اینکه مثل سردار سلیمانی خلوصش، ایمانش، عمل کردش گل بکنه تو جامعه و همه بفهمن؟ ابدا. مثلا زمینه ها برای خیلی از مرداش هم پیش نمیاد، برای خیلی از آقایون پیش نمیاد صحنه هایی که گل بکنن تو جامعه، ولی همه براشون امتحان اخلاص و امتحان فوق‌العاده مخلص بودن پیش میاد برای همه، قطعا اینجوریه دیگه، فرق نمیکنه زندگی در چه سطحی باشه، شغل چی باشه، سن چگونه باشه. حالا این روایت اخلاص رو ببینید، ببینید این زیبا هست یا نه. دیشب در مورد محبوبیت خدا صحبت کردیم، امشب در مورد زیبایی عرضمون رو جمع بکنیم دیگه. ببینید در روایت آمده که روز قیامت پرونده اعمال بعضی ها رو میارن سفیده. حالا من با ادبیات امروز این روایت رو میخوام برای شما نقل کنم. میارن نگاه میکنن، ملائکه میگن خدایا این نمیشه که، حتما کامپیوتر اشتباه کرده موقع پرینت گرفتن، یا این نرم افزار مثلا دچار ویروس شده، این باید الان تو پروندهش 70 سال عمرشه، 60 سال عمرشه، بنزه 70 80 سال 60 سال باید مطلب نوشته باشه، خابیده یا نه، بیکار نشسته یا نه، باید بنویسن بیکار نشسته. پرونده خالی ما نداریم، گناه کرده پاک شده، این باید گزارشش اینجا بیاد، تسبیح شده، اصلا چیزی ننوشته. این چجوری میشه؟ خداوند متعال میفرماد این بندگان من کسانی بودن که از شدت اخلاص دوست نداشتن این دوتا ملکی که سر شانه های اینها هستن متوجه بشن اینا چیکار دارن میکنن. تو دلشون میگفتن خدایا نمیشه فقط خودتو بدونی، این دوتا هم ندونن. واقعا من این روایتو وقتی دیدم سالها قبل بارها هم گفتمش، خیلی تعجب کردم، آخه چجوری یعنی حالا اینا بدونن؟ این دیگه مغایره اخلاص که نیست. دل اونو نگاه کن، زیبایی این روایتو شما ببین، لمس میکنی از راه دور، اصلا یه همچی آدمی هم ندیده باشی زیباست، اصلا فرضش زیباست، با شکوهه. بعد خداوند متعال میفرماد که منم وقتی اینا میخواستن عمل صالح انجام بدن به خاطر من، جلوی چشم ملائکم رو میگرفتم که نبینن اینا چی کار میکنن، لذا ننوشتن. آقا صفحه امروز گذشت، اینا چیزی ننوشتن، چون من نذاشتم ببینن، چون من خواستم حرف دل بنده خودم رو گوش کرده باشم. بعد طول باید نوشته که میپرسن خدایا خب الان نمره چند بهشون بدیم، کجای بهش باید اعزام بشن، مرتبه شون چیه؟ و خداوند متعال میفرماید من تو دنیا نذاشتم ملائکم بفهمن شأن اینا رو، اینجا به شما بگم اینا رو رها کنید، من خودم میبرم جاشون رو بهشون معرفی میکنم. خب این زیباست. زینه فی قلوبکم، ایمان رو خدا زیبا قرار میده در دلهای شما، قصه های مؤمنانه رو که اوجش اخلاصه برای شما، هر جا هر کسی تعریف بکنه احساس میکنی زیباست. حالا تو خودت اینجوری زندگی کنی، غرق در این زیبایی خواهی شد. در حالی که من برای شما عرض بکنم، هنرپیشه ها، اونایی که اصلا کارشون خلق زیباییه، خیلی هاشون تا تشویق نشن، تا تحویل گرفته نشن، ممکنه لذت زیبایی کار خودشون رو و اثر خودشون رو نبرن. ولی اینجا زیبایی ذاتی این جور زندگی کردنه، ذاتی این اخلاصیست که فوق العاده زیبایی داره. اینجا اصلا شما برای درک زیباییش وابسته به دیگران نیست. شما تو بهترین خونه بشینی، تا چند نفر بعد از یه مدتی از چشمت میفته، تا چند نفر نیان تعریف نکنن، به واقعا آقا چی ساختی یا چه خونه ای اومدی ساکن شدی، یا ببین آدم هر طرفش یه معماری خوبی داره میبینه، تا نگن تو لذت نمیبری ازش. اصلا هر چیزی در دنیا زیبا هم باشه، بعد از یه مدت زیباییش میفته، زیباییش هم لذت عمیقی نمیده به انسان، الکی شلوغ میکنن. ابلیس برای اینکه تو هیچ وقت متوجه اون حال خیلی خوب نشی، که حال خیلی خوب یکیش در دو تا رکن داره، یکی محبوبیت، یکی زیبایی، حال خیلی خوب در اثر درک زیبایی های ایمانه و زندگی مؤمنانه، میاد چیکار میکنه؟ لعزینن لهم ما فی الارض، میگه من زیبا جلوه میدم اون چیزایی که در روی زمین اینها با زندگی مادیشون مواجه هستن، که سرگرم این زیبایی ها بشن، هیچ وقت به اون حال خیلی خوب نرسن. ما اگر بخوایم حال خیلی خوب پیدا بکنیم، دیشب عرض کردم باید عاشق بشی. میشه؟ بله، از خودش برو تقاضا بکن. این هست، این ظرفیت انسانه. ما الان حالمون خوب نیست اگر عاشق او نیستیم، اگر مثل باران عشق نمیریزیم با کلماتش، اگر کلمات خدا رو در قرآن اشارات عاشقانه و اشبه های معشوقانه نمیبینیم، ما حجاب داریم، ما حالمون خوب نیست. ولی قضا شیرین اگه به کام ما خوب نمیاد، ما مزدش رو نمیچشیم. خب این یک وجه ماجرا که باید خدا رو دوست میداشتیم. یه وجه دیگه ماجرا اینه که زیباست. اون وقت شما دقت کنید، نمیدونم، حتما فرق بین بازی‌های خوب یا یک فیلمنامه پیچیده پرمعمای زیبا، بازی یعنی این بازی‌های کامپیوتری که بازی می‌کنن، با یه بازی ساده، با یه فیلم ساده‌ای که هیچ پیچیدگی نداره، حتما درک می‌کنید دیگه. مردم دنیا همه درک می‌کنن اینا رو، پول پاش میدن. میگی حسابی پیچیده باشه منو سرگرم بکنه، با پیچیدگی سرگرم میکنن. اگه شما دو سه مرتبه بازی کنی ببینی همه اینا رو بردی رفتی آخر، دیگه بازی رو میذاری کنار، میگه این خیلی بازی بیمزهیه. آقا تو داری میبری، بزن چند تا دیگه امتیاز بگیر. میگه نه من نمیخوام اینو، این به درد نمیخوره. آقا اینا تو تا اراده میکنی تا آخرش میری، خب بازی کن باش. میگه ولش کن. آقا این سریالو که دیگه نمیخواد استرس داشته باشه، چی میشه؟ همش روه، بدبخت نتونسته یک تعلیق درست حسابی ایجاد کنه، بشین تکرار کن دوباره اینو. میگه نه اصلا فیلم تو جهان فیلمی مزه داره که آدم دو مرتبه سه مرتبه ببینه، تازه ببینه او چه عمیقه، وای. درسته. حالا جالب اینه که یکی از زیباترین پدیده های عالم کاریست که خدا با خود شما میکنه و شما مثل یک کاراگاه باید دزد زندگی تو، دزد دل تو پیدا کنی. مثل یک کاراگاه، اون در شهر وجود خودت اون عنصر مظلوم رو پیدا کنی، بری دستشو بگیری و بشی مرد عنکبوتی زندگی خودت، مظلوم های وجود خودت رو پیدا کنی، اونا رو نجات بدی و ظالم های وجود خودت رو بزنی. انقدر خدا رفتارش با انسان پیچیده است و سرگرم کننده. پیچیده نه به معنای بی‌معنا، پیچیده یعنی پر رمز و راز با حکمت فراوان، که هر کسی غرق خودسازی بشه انقدر این سریال پر معما او رو جذبش میکنه، واقعا وقت برای چیز دیگه پیدا نمیکنه و سرگرمه، اصلا دیگه در نمیاد از توش. یکی از زیبایی هایی که در این عالم هست پیچیدگی های مقدرات خدا و پیام هایی که پشت سرش داره. ما برای سرگرمی آفریده شدیم. شما همه انسان ها رو اگه نگاه بکنید ببینید با سرگرمی زندگی میکنن. سرگرمی جزء لاینفک زندگی آدمه. بعد خدا برای این استعداد انسان برای سرگرمی هیچ فکری نکرده باشه، هی بفرماد بابا اینو اساسا بنداز دور. نه اصلا اینجوری نیست. چرا بندازم دور؟ خدا بفرماد بیا من این گرایش به سرگرمی رو در تو ایجاد کردم، منتها با چی سرگرم باش دیگه. ماشاءالله 20 سالت شده، 40 سالت شده، ها شد، تو داری با یه عروسک سرگرم میشی، تو داری با یک ماشین کوکی سرگرم میشی. اینا دیگه مال دورانه بچگی. اینو به دست یه بچه، خودت بیا با یک اتفاق بزرگتری، حداقل میخوای ماشین سواری سرگرمت کنه، برو مسابقات رالی شرکت کن، ببین اونجا کی میبره کی نمیبره. بچه بودی با جوجه که برات میخریدن سرگرم میشدی، خب حالا حداقل بیا برو با یه مرغداری سرگرم شو. بالاخره سنت باید افزایش پیدا کرده باشه، بالاخره ببینم تو سود میتونی ببری یا نه. و سرگرمی بالاتر از این چیه؟ بالاترین سرگرمی ها اینه که آدم با خدا زندگی کنه، با خدای حی، با خدای مؤثر در حیات انسان، با خدایی که هر لحظه در حالت کنش و واکنش با انسان هست، در حالت تعامل به تعبیر درست‌تر با انسان هست. خدای الان چی بهم گفتی؟ اصلا دیگه کار به جایی میرسه که صداشو میشنوی. الان اینو ازت میخوام، الان اینو ازت میخوام، مثلا حدس میزنی الان چه امتحانی میخواد ازت بگیره، بعد چی ازت میخواد، پاسخ و تشکرشو میشنوی وقتی که خوب عمل میکنی. و وقتی که انسان توی همچین سرگرمی قرار میگیره حالش خیلی خوب میشه، چون این سرگرمی تو رو نه تنها از واقعیت‌های عالم هستی جدا نمی‌کنه، از منافع دور نمی‌کنه و عمرتو هرز نمیده، بلکه اصل ماجرا ورود در همین سرگرمی و پیروز شدن در این بازیه. شما میری بازی می‌کنی، می‌خوای ببینی مثلا تو این بازی‌های کامپیوتری این ماشین رو می‌تونی از اینجا رد بکنی یا نه، 4 تا ستاره الکی نقاشی کرده اونجا طلایی بگیری و بعدش میگه آه برنده شدی، یه زنگی هم برات میزنه و بعد از اونجایی که بلند میشی میری تو زندگی واقعیت میبینی بدبختر از هم میشه. همون جز وایسادی، یه ساعت دیگه هم رفت به اضافه همه عمری که رفت. ولی آقا این بازی واقعیه، بازی زندگی ما واقعیه. کی داره با ما بازی میکنه؟ کی حریف ماست؟ کی طراح بازیه؟ ما به کی باید جواب بدیم؟ خود خدا. خدا یه لحظه نمیذاره شما بیکار باشی، مدام باهات حرف میزنه. خدا اینجوری نیست با بندگانش که بفرماد حالا ببینم چی کار میکنه، بذار بره سر کار ببینم. نه نه، اصلا نمیتونه خدا این کارو بکنه. میدونید چرا؟ خدا شما رو بسپره همینجوری به خیابون، اومدیم اون یه ماشین به شما زد، خدا باید بیاد دنبالت بگه آقا کجا میری؟ صبر کن آقا، من میخوام ماشین سوارشم برم مثلا از اینجا برم میدون راهن. یارو صبر کن، صبر کن، از این خیابون نرو، الان این خیابون تو اون لحظه‌ای که برسی یه وانتی بهت میزنه. ببین چیکار کنیم؟ میگه از این خیابون برو، تو عمرت آخه تو این دنیاست، من برات طرح دارم. میگه خب باشه این دنیا میرم، خب خدا شما به کارات برس، من میرم دیگه، سوار میشم میرم راهم، بچه که نیستم. میگه صبر کن. میگه کدوم ماشین میخوای بشینی؟ بغل دستید کیه؟ راننده چی نوار گذاشته؟ من باید کار دارم. همینجوری یه دفعه من بیام تو رو تو ماشین ببینم، میگم عجب رانندهی داره مخ اینو تلیت میکنه، یا نمیدونم چه حرفی داره میزنه، من که نمیخواستم این امتحان رو بگیرم. میگه صبر کن، من باید بیام تو ماشین، کی بشه تو میشینه، من باید طراحی کنم، چون من باید ببینم این متناسبه با اون امتحانی که من الان میخوام از تو بگیرم هست یا نه. دقت بکنید میبینید 90% زندگیتون، حالا من 90% که میگم در واقع با مسامحه هست، بیشتر از این باید بگم 90% زندگیتون دست خودتون نیست، همشو باید خدا طراحی کرده باشه. تصادفی هم مثلا امکان نداره، تصادفی وقتی زدی کسی تو رو تو کشت، اصلا از دایره امتحانهای خدا خارج شد. مثلا تو رو میخواد خدا امتحان بگیره با اینکه قر بزنن پیشت، منفی میشی یا نه، دست از شکر بر میداری یا نه، میخواد اینو امتحان بگیره ازت. خب صبح باید بری توی تاکسی بشینی که یکی از بغل دستیات قر بزنه. نه تو این امتحانت این نباشه، باید بری توی تاکسی دیگه بشینی، اون بغل دستی یه کار دیگه بکنه. من بعضی ها بندگان خدا چقدر آدم های ساده ای هن. میگن ما میخوایم با یک آدم خوب ازدواج کنیم. آدم خوب یعنی چی؟ آدم خوب یعنی چی؟ مگه تو آفریده شدی برای اینکه با آدم خوب زندگی کنی؟ تو آفریده شدی امتحان جواب بدی. خب حالا باید ببینه خدا تو رو با کی باید امتحان کنه. یه وقت با آدم خوب امتحان میکنه، یه وقت با آدم بد. البته تو تقاضا داری با آدم خوب زندگی کنی، این توی تسهیل امتحان تو یه مقدار موثرتره. ولی مثلا اگه خدا ببینه که شما با آدم خوب زندگی کنی، نمیتونی قدرشو بدونی، درسته؟ نمیذاره با آدم خوب زندگی کنی، میگه صبر کن با یا آدم بد زندگی بکن که از این جهت صدمه نخوری. یا مثلا ببینه که با یا آدم خوب زندگی کنی، همه امتحاناتو 20 میگیری و رشد نمیکنی، این استعداد ذاتی توه. میگه خب تو برای چی میخوای با یا آدم خوب زندگی کنی؟ من میخوام تو رو جایی ببرم که رشد کنی. تو با یه آدم بد وقتی زندگی کنی رشد میکنی. خیلی پیچیده است. راستی سریال شما الان به قسمت چندم رسیده؟ سریال زندگی تک تک شما، هر کدوم از شما الان کجای ماجره؟ از اینجا برید بیرون چه اتفاقی بناست برای شما بیفته؟ این اتفاق پیامش چیه؟ اون کسی که داره تو این سریال نقش، نمیدونم چی بگم، شما نقش اول، اون نقش دوم، یا شما اون نقش اول، شما نقش دوم، ولی باید بگم شما نقش اول رو بازی میکنید، کسی که داره تو زندگی شما نقش دوم رو بازی میکنه و همراه شما داره تأثیر میگذاره بر زندگی شما، الان چه کاری میخواد برای شما انجام بده؟ چه نقشه ای براتون داره؟ چیه ماجرا؟ الان کجای کاری؟ این یک زیباییه. وقتی که شما مؤمنان زندگی کنی، در واقع مؤمن هستی به یه خدایی که تو زندگیتون خونسا نیست، مؤمن هستی به مقدرات او، مؤمن هستی به حکمت مقدرات او، مؤمن هستی به امتحانهای او، مؤمن هستی که او طرفدار توه در این امتحانها، مؤمن هستی به اینکه او خسته نمیشه و مشتاق رشد شماست، مؤمن هستی، خیلی حرف هست که بهش مؤمن باشی و بعد این زیبایی داره، زیباییشو درک میکنی. آقا زندگی مؤمنانه زیبایی داره. برای چی؟ برای اینکه همه سریالای پر پیچیده و خوش تعلیق و کشدار و نمیدونم پر رمز و راز زیبایی دارن، به همین داره. زیاد نمیخواد حالت معنوی بگیری تا این زیبایی رو درک کنی. بدون معنویت هم آدم میفهمه که این زیباست. غرق بشید تو خودتون، تو ماجرای بین خودتون و خدا. هر لحظه اون فلسفه امتحانهای خودتون رو درک کنین. جامعه ما الان اگر فلسفه امتحانهایی که داره ازش صورت میگیره رو درک بکنه، خود این یک سرگرمی بسیار بزرگه. حالا الان ما در آستانه انتخابات هستیم، بحثای انتخاباتی رو نمیخوام مطرح بکنم، ولی بالاخره یک امتحان اجتماعیه که میتونیم با هم دیگه در موردش صحبت کنیم. حالا در مورد امتحانهای هر کدوم به تنهایی نمیتونیم با هم شاید حرف بزنیم. تو نمیدونی درون من چی میگذره، استعدادهای من چیه، خدا از من چی میخواد، من دچار چه گرفتاریهایی هستم و من نمیدونم درباره زندگی شما. شاید هم نباید تفحص بکنیم و نمیتونیم حرفامون رو به هم دیگه بزنیم، ولی در ارتباط با اون امتحانی که به صورت عمومی داره از جامعه گرفته میشه، باید با هم گفتگو کنیم. مثلا یک عارف جلیل القدر، حضرت آیت الله العظمى بهجت، ایشون شاید یک بار در مورد مسائل سیاسی ریز وارد شدن حرف زدن. من دیگه نشنیدم درباره زمان خودشون، مسائل جاری تو جامعه ما تو جمهوری اسلامی، ایشون با این جزئیات وارد شده باشن. قصه چی بود برای شما عرض بکنم. در دوران دولت اصلاحات چند نفر از آدمهای دولت اصلاحات در درجات حالا نه چندان بالا ولی پرسرصدا رفته بودن تو آلمان، تو کنفرانسی شرکت کرده بودن. تو این کنفرانس رفتارهای ضد انقلابی و ضد اخلاقی زشتی انجام گرفت، ولی اینا کنفرانس رو به نشانه اعتراض و حفظ عزت ایرانی ترک نکرده بودن و اونا هم تا تونسته بودن توهین کرده بودن و اینا هم، حالا یکی به نعل یکی به میخ یا چگونه بوده. بخشی از فیلم اون کنفرانس رو تلویزیون پخش کرد. خب جریان اصلاحات اون زمان زیاد از نظر مردم محبوب نبودن، این ضربه مهلکی هم بود براشون، چون دیگه دولتشون و هنرشون رو نشون داده بودن به مردم و هنوز خیلی از مشکلات باقی مونده بود. بعد دولتی ها و جریان سیاسی اصلاحات گفتن که چرا تلویزیون این فیلم رو پخش کرده؟ آدم باید عیب پوشانی کنه. حالا یه عیبی شده، یک اشتباهی کردن بعضیا، تو اون کنفرانس نباید میرفتن، یا اون صحنه ها رو دیدن باید میومدن بیرون. شما چرا پخش کردید؟ من یادم تو روزنامه ها حمله میکردن، میگفتن این خودش از جنس اشاعه فحشاست، شما چرا باید بگید؟ توی قم یه عده از طلبه ها بلند شدن یا صاحب از زمان گویان، در خانه مراجع رو رفتن و جامع مدرسین رفتن، آقا چه وضعیه، کیا دارن مملکت رو اداره میکنن، دست اینا باشه که الی آخر. تا اومدن در خونه حضرت آیت الله العظمى بهجت، خب مشخصاتش در مشخصات این خبر در خبرگزاری فارس بازگویی شده. حالا من نمیدونم اون زمان خبرگزاری فارس وجود داشته یا نه، ولی متن خبرش رو بعد از سالها توی خبرگزاری فارس من یه بار دیدم. میان در خونه آقای بهجت و آقای بهجت مگه ما صاحب نداریم با چنین تعابیری؟ چرا باید وضع سیاسی کشور ما اینجوری باشه؟ شما بیاید برای ما صحبت کنید، موضع بگیرید، چگونه است بالاخره؟ درست بوده تلویزیون اینو پخش کرده، درست نبوده؟ یا الاخر مسائلی که توی این زمینه هست. ایشون فرمودن برید مسجد، من میام. بعد جمع شدن تو مسجد، یه نفر میخواست قبل از ایشون سخنرانی کنه که آقا اجازه نمیدن، میگن نمیخواد، من خودم حرف میزنم. بعد آقا شروع میکنم به صحبت کردن. این اون صحبتیه که میگم تو جزئیات مسائل ایشون تو یک مسئله جزئی یعنی ورود کردن. نکته جالبش اینه ایشون در ارتباط با پخش اون برنامه از تلویزیون این پخش رو تایید کردن و فرمودن صدا و سیما باید این چیزا رو پخش کنه تا مردم هوشیار بشن و بیدار بشن. این که نکته خبری جالب این گفتگوی سخن آقای بهجت. ولی یه تحلیلی دارن آقای بهجت که من اون تحلیل رو میخوام خدمت شما عرض بکنم، جزء اون پیچیدگی های امتحان های الهی برای یک جامعه. ایشون میفرماید که برید، حالا به زبان من، برید خودتون رو بسازید. آیا اونایی که ادعای انقلابیگری و حزب اللهی گری دارید، حالا البته نه با این تعابیر، با تعابیری که ایشون خودشون دارن، برید خودتون رو بسازید. اگه خودتون رو نسازید، اگه کار دست شما بیفته، باز از دست شما در خواهد اومد. چقدر از بالا داره نگاه میکنه، در کدوم قسمت امتحان قرار داریم و داره نگاه میکنه و خیلی دقیق داری میگه ایشون. خب الان چند سال از اون زمان گذشته. یه زمانی نیروهای انقلابی مستقل که به غلط به اینها میگن اصولگرا، اصولگرایان ممکنه یه جناح سیاسی خاصی باشن که تعریف خاصی داشته باشن، من کاری ندارم به اون، ولی خیلی از نیروهای مستقل انقلابی و استقلال طلب برای جامعه و واقع بین، اینها رو با تعبیر غلط برای اینکه منکوب بکنن بهشون میگن اصولگرا. خیلی از این نیروها فکر میکردن مثلا تو دولت قبلی دیگه همه کارا درست شده، ولی اون خودسازی لازم بالاخره در میان نیروهای انقلابی نبود. همون طبق پیشبینی آقای بهجت درست در اومد و دوباره وضع برگشت به خط و خطوطی که خلاف مسیر همین نیروهای انقلابی بود. تقصیر کی بود من کاری ندارم، بالاخره نباید بگیم طبیعی بود، باید بگیم که نقصهایی بوده. این نقصها گردن هر کسی بوده، مثلا اونش مهم نیست. ولی ببینید این یعنی آقای بهجت ما رو وارد معادلات پر رمز و راز امتحانات اجتماعی کرده، ما رو وارد معماهای اجتماعی کرده. خب حالا این دفعه شما فکر میکنید انتخابات چی بشه؟ بستگی داره به اینکه خدا چه امتحانی میخواد بگیره. میخواد یه آدم خوب رو بیاره ببینه ما قدردانیم یا نه، ما همکاری میکنیم یا نه، یا یه آدم بد رو میخواد بیاره. بد و خوب البته مطلق نیست، ولی نسبی من دارم عرض میکنم. یا میخواد یه بدی رو، یه آدم بدی رو بیاره که یه سری بدی ها رو تو جامعه بیرون بریزه و حل بکنه. شما فکر میکنی نقشه خدا چیه الان این دفعه؟ نسبت به هر دوتاش باید مواضع خاصی داشت دیگه. ببینید همین این موضوعی که الان من تر چند کلمه مطرح کردم، بخوایم ما عالمانه و دقیق روش بحث بکنیم، به شدت سرگرم کننده است، به شدت میتونه محل بحث و مناقشه قرار بگیره. در مملکت وجود هر کسی هم معماهای پیچیده امتحانات الهی به شدت سرگرم کننده است، و مخصوصا انسان بره تو این معماها قهرمان بیرون بیاد، لذتش مضاعف میشه، حالش خوب میشه، سرگرم میشه، یک سرگرمی مفید خواهد داشت. خیلی ها تو زندگی خودشونو سرگرم میکنن تا افسردگی خودشونو متوجه نشن، تا بدحالی خودشونو متوجه نشن. سرگرم میکنن به اموری که واقعا حالشون خیلی خوب نمیشه، در معرض بدحالی هستن همیشه، ولی میگه خب بهتر از اینه که من بیکار باشم، ذهنم مشغول نباشه و مثلا لطمه های بیشتری بخورم. کاری ندارم. به هر حال حال خیلی خوب بخشیش به درک زیبایی هاست. امشب شب مناجات با خداست. امشب خداوند متعال به اندازه کل ماه مبارک رمضان میبخشه، لطف میکنه. اولیاء خدا امشب رو تا سحر بیدارن. من زیادی صحبت کردم، ببخشید. انشاءالله که زیبایی ایمان رو درک کنیم. چون شب عید فطر هست، من نمیخوام روزه بخونم. یعنی باید ما مسرور باشیم به سرور دین که در قلب مؤمنین جاری میکنه. ولی فرمودن شب عید فطر اگر میتونید برید کربلا. خب آخه فدات بشم، شب عید فطر بریم کربلا؟ ما الان میخوایم از راه دور بریم، نتونستیم که از نزدیک بریم. خوش به حال اونایی که الان کربلا هستن و مزدشون رو میتونن در حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام دریافت کنن. خب حالا ما با سفر دل، با نیتمون میخوایم بریم. میشه بری کربلا و جای جای قطرات خون شهیدان کربلا که رو زمین ریخته با شمشیر و نیزه و تیر ببینی و آروم بگیری؟ میشه. میشه بری کربلا، اون بدنی که حسین علیه السلام سینه‌ش رو سینه خودش قرار داد ولی پاهاش رو زمین میکشید تا خیمگاه قاسم ابن الحسن رو برد، اون صحنه ها رو یادآوری کنیم و عشق نریزیم. یا ابا عبدالله، یه ماه رمضان گذشت. حالا این آیون بانوان محترم ممکنه خیلی هاشون زحمات و عبادات خوبی داشته باشن، ولی امثال بنده هیچ کاری نکردیم، هیچ هنری نداشتیم و ماه رمضان از ما عبور کرد. خدا تهدید کرده اگه ما رو نبخشیده باشه تو این ماه رمضان، ما آدم نابودی هستیم. ما رو ترسوندن. یا ابا عبدالله چی کار باید بکنیم؟ شما چجوری میخوای دست ما رو بگیری؟ میشه ما 30 شب ماه رمضان آمده باشیم در خانه شما اهل بیت، هر شب یه روزه مختصر، یه یادی از مصائب شما کرده باشیم، شب آخر ما رو دست خالی بفرستی بریم؟ مگه میشه؟ حتما مسئولین محترم مسجد از خادمین این جلسه تشکر میکنن، حتما شما مردم از خادمین این جلسه چراغ روشن کردن، بالاخره زحمت افتادن، تشکر میکنین قلبن زبانن، بالاخره میگید که رونق این محفل رو این زحمات شکل داده و از این حرفا میزنید. یا ابا عبدالله 30 شب در خانت آمدیم و رفتیم، از این مهمانی چیزی دست ما رو نگیره. ببرمتون کجا؟ کنار ابا عبدالله الحسین که قطعا دست خالی بر نگردید. بریم کنار گودی قتلگاه که هر کسی رفت دست پر برگشت. شمر ابن زلجوشن ملعون رفت با سر بریده ابا عبدالله الحسین برگشت، دیگری رفت با پیراهن حسین برگشت، دیگری رفت با انگشتر حسین برگشت. من دیگه بقیهش رو عرض نکنم. قدیما من میگفتم فقط یه نفر دست خالی برگشت، اونم زینب بود. بعد دیدم نه، زینبم با تازیانه برگشت، بهره ای از کنار گودی قتلگاه با خود داشت. یا ابا عبدالله، به حق اون زینبی که لحظه آخر بدن عزیز برادرش رو، امام زمانش رو روی خاک دید و رفت. میدونید این یعنی چی؟ میگن کسی از دنیا رفت، زود جلو چشم عزیزانش او رو به خاک بسپرید، قلبش آرام بگیره. اصلا خاک خاصیتش این. آخه چرا باید زینب کبرا همه جوره مصیبت ببینه؟ اون قلب پرپر میزنه. امام زین العابدین، شما 3 روز بعد برگشتید با بنی الاسد، بدنها رو به خاک سپردید، کاش زینب رو هم می آوردید به خاک سپرده شدن عزیزانش رو می دید. تا اربعین ندیدن این وضعیتی که به خاک سپرده شده باشن. خب اگر میخواست زینب رو برگردونه، اون بچه ها به کی باید پناه میبردن؟ بچه هایی که هر لحظه تازیانه میخوردند و نیاز داشتن در پناه زینب قرار بگیرن. علی لعنت الله.